بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مقدمه پنجم و اصل پنجمی که مرحوم کمپانی برای بیان نظر خودشون در معاد جسمانی ذکر فرمودن، اگر بخواهیم یه عنوانی بین مقدمه پنجم بدیم، عبارت است از حرکت بدن به سوی نفس بعد از مفارقت نفس از بدن برای اتصال به نفس در معاد، در قیامت، در آخرت. یه چنین عنوانی میشه برای اصل پنجم با توجه به مباحثی که در این اصل ایشان طرح فرمودن ذکر کرد. حرکت بدن، حرکت جوهری ذاتی، حرکت جوهری و ذاتی بدن بعد از مرگ، بعد از آنی که نفس مفارقت از بدن پیدا کرد و بدن خاک شد، حرکت جوهری و ذاتی بدن بعد از مفارقت برای اتصال به نفس در معاد، در قیامت، در آخرت. توضیحی که ایشان برای این مقدمه دارن، این اصل دارن، از اینجا آغاز میشه که میفرماین نفس در حدوث، در آغاز پیدایش، در آغاز وجودش جسمانی است. همونطور که در حکمت متعالیه هم مطرح میشه، بنابراین تا ماده مستعدی که بدن باشه نباشد، نفس افاضه نمیشه. یعنی باید یه ماده‌ای که بدن است باشه و استعداد پذیرش نفس رو داشته باشه، استعداد تعلق نفس رو داشته باشه، تا این که نفس از طرف حق تبارک و تعالی به این ماده، به این بدن، به این ماده مستعده، به این بدنی که استعداد تعلق نفس رو داره افاضه بشه. بنابراین انسان در اول خلقتش و در اول ایجادش انسان طبیعی مادی است. بعد از این مرحله انسان نفسانی و مثالی میشه. و آخر سر یعنی بعد از آنی که مرحله انسان نفسانی و مثالی رو پشت سر گذاشت میشه انسان عقلی. و وقتی که انسان عقلی شد، حالا ولو تنها به مرتبه عقل بالفعل رسید، هنوز به بالاتر نرسیده، این امکان تجرد و استقلال وجود از ماده برایش فراهم میشه. دیگه مجرد میشه. ولذا نفس درسته که جسمانیت الحدوثه، ولی روحانیت البقاست، یعنی در ادامه وجود روحانی و مجرد میشه. و وقتی که مجرد شد، امکان فنا و نابودی دیگه از بین میره درباره او. ولذا برای همیشه و ابدیت باقی خواهد بود. یا ابن آدم خلقتم للبقا لا للفنا. خب حالا با توجه به این مطلبی که ذکر شد و این نکته‌ای که تمهید شد در این اصل پنجم که همین جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس باشه، النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، که توضیح داده شد، با توجه به این مطلب هنگام تعلق نفس به بدن بدن علیت اعدادی داره برای نفس و نفس علیت ایجابی و ایجادی داره برای بدن، که در اصل دوم رابطه متقابل علیت بین نفس و بدن بیان شد که علیت ایجادی که نفس برای بدن داره به این معنا بود که وجود بدن از ممر وجود نفس، چون آخه نفس صورت بدنه، بدن ماده نفسه و وجود ماده از ممر رو مجرای وجود صورت عبور میکنه، که حالا این علیت ایجادی توضیح داده شد در اصل دوم. خب این ببینید، این هنگام تعلق نفس است به بدن. که همون مرحله حدوث نفس باشه، که در مرحله حدوث نفس جسمانیه، بدن علیت اعدادی برای نفس داره، که گفتیم دیگه تا ماده مستعدهی و بدنی که استعداد تعلق نفس رو داره نباشه، اصلا نفس افاضه نمیشه. بدن علیت اعدادی داره برای نفس، از اون طرف نفس علیت ایجابی و ایجادی داره برای بدن، به همون معنایی که ممر وجود بدن هست وجود نفس که در اصل دوم بیان شد. این در هنگامه تعلق نفس است به بدن که اون رابطه متقابل علیت که در اصل دوم به تفصیل گذشت و مستقلن گذشت بین نفس و بدن برقراره. حالا بعد از آنی که انسان میمیره و نفس مفارقت از بدن پیدا میکنه، حیثیت علیت اعدادی بدن برای نفس دیگه ساقط میشه، از بین میره. به خاطر اینکه دیگه نفس استقلال در وجود پیدا کرده از ماده، دیگه مجرد شده، بنابراین اون جهت علیت اعدادی بدن برای نفس ساقط میشه، از درجه اعتبار ساقط میشه، از بین میره. اما علیت ایجادی و فاعلی و ایجابی نفس نسبت به بدن از بین نمیره. علیت ایجابی و ایجادی و فاعلی نفس نسبت به بدن از بین نمیره. چرا؟ با توجه به اصل قبلی، مقدمه چهارم که دیروز گذشت، که ما بهش عنوان دادیم به مقدمه چهارم، که بقای ارتباط نفس و بدن بعد از مرگ، بعد از مفارقت نفس از بدن، که ارتباط وجودی نفس بدن بعد از مرگ برقراره و نفس بعد از مرگ یک مناسبات وجودی و یک آثار و ودایع وجودی به عنوان خلیفه خودش و به عنوان جانشین خودش در بدن باقی میگذاره. چرا؟ چون این اعمال بدنی تا وقتی که انسان زنده بوده و اعمالی به واسطه بدن و به وسیله بدن انجام داده، این اعمال بدنی اینها مرتبه نازله همون ملکات نفس و اوصاف نفس و ویژگی های نفس بودن که دیروز این توضیح داده شد. بنابراین چون نفس بعد از مرگ و بعد از مفارقت از بدن یک مناسبات وجودی، یک ارتباطات وجودی، یک آثار و ودایعی به عنوان خلیفه و جانشین خودش در بدن باقی گذارده، لذا اون جهت علیت نفس و فاعلیت نفس نسبت به بدن بعد از مرگ از بین نمیره، اون باقی. اون وقت نفس بعد از مرگ چه کار میکنه با اون جهت علیت و فاعلیتی که باقیه نسبت به بدن؟ برای نفس بدن را و خاک بدن را حفظ میکنه، بدن را حفظ میکنه، خاک بدن را حفظ میکنه. یعنی اگر بدن پوسیده بشه، اگر بدن خاک بشه، اون خاک هر جا مثلا باد اون رو ببره، نفس اون خاک رو حفظ میکنه. و اگر نفس قوی باشه خود بدن رو حفظ میکنه، لذا بعضی بدنشون نمیپوسه، بدنشون از بین نمیره، بدنشون سالم میمونه. همین مرحوم آقا علی مدرس زنوزی که مبدع این نظریه هست که مرحوم کمپانی دارن اصولی رو بیان می‌فرمایند برای استنتاج همین نظریه و اثبات همین نظریه، ایشان در رساله سبیل الرشاد خودشون دارن که می‌فرمایند در مدتی که در تهران تدریس می‌فرمودند یه سالی باران آمد و بر اثر باران قبر مرحوم شیخ صدوق تخریب شد، جنازه ظاهر شد، جنازه سالم. بعد محترمین تهران تا چند روز برای دیدن می رفتن. ایشون می فرمان وقتی خلوت شد منم رفتم دیدم. و گویا بعد از همین جریان است که مرحوم آقا علی مدرس این نظریه را در معاد جسمانی ابداع کردند. بین شیخ صدوق علیه الرحمه و آقا علی مدرس 700-800 سال فاصله است و ایشون می‌فرماید که صدوق از مقربین آیت الله وحید حفظه الله. ایشون اضافه می‌فرمودند که قبر صدوق که خراب شد و جنازه ظاهر شد که سالم بود کفن نداشت. دور عورت ایشان عنکبوت تار تنیده بود که عورت مکشوف نباشد و دیدن که تمام ناخن‌های مرحوم صدوق چیده شده به جز یک ناخن. ایشان می‌فرمودن فهمیدن که مرحوم صدوق بین پنجشنبه و جمعه به رحمت خدا رفته. و بعد اضافه می‌فرمودن در زمانی که ما در نجف بودیم، آیت الله وحید می‌فرمودن در زمانی که ما در نجف بودیم یه وقتی قبر شیخ طوسی علیه الرحمه اونم خراب شده بود و خلاصه جنازه ظاهر شده بود و سالم بود، بدن سالم بود، کفن هم سالم بود و ایشان فرمودن کفنش هم سفید نبود، شیری رنگ بود. خب اینا بزرگانی هن. باز همیشون می‌فرمودن مرحوم شیخ صدوق رفت نیشابور و در اونجا بزازی میکرد، به بزازی مشغول شده بود تا اینکه پیش شاگرد فضل ابن شازان پیش او اخبار امام رضا علیه السلام رو استماع بکنه که بعد از او عیون اخبار رضا رو نوشت. خب بالاخره اینها خدمت ها کردن، افراد بزرگی بودن. حالا اگر یک نفسی قوی باشه مثل نفس صدوق علیه الرحمه یا شیخ طوسی اعلی الله مقامهما، این خود بدن رو نفس حفظ میکنه با همون بقای جهت علیت و فاعلیتی که نفس نسبت به بدن بعد از مفارقت داره و بعد از مرگ داره و با همین فاعلیتی که نفس برای بدن بعد از مفارقت داره باعث حرکت جوهری ذاتی بدن میشه. حالا اگه بدن خودش سالمه بدن، اگر خاک شده خاک بدن، تراب بدن، همین نفس با فاعلیتی که نسبت به بدن بعد از مفارقت داره باعث حرکت جوهری ذاتی بدن یا خاک بدن میشه و این بدن با حرکت جوهری ذاتی حرکت میکند تا به مرتبه کمال تجرد برسه، یعنی از مرتبه مادیت به کمال تجرد نائل بشه، به تعبیر ایشون از کثافت که زخامت باشه به لطافت، از زخامت مادیت به لطافت تجرد برسد و متصل بشه به نفس، بره به سراغ نفس، عود به نفس پیدا بکنه، در معاد، در قیامت، در آخرت. منتها ایشون میفرمایند که حالا این داستان ادامه داره، حالا اینجا مثلا بین الهلالین یه مطلبی ایشون میفرمایند، حالا تعبیر بنده اینه بین الهلاله، یعنی میخوام بگم این سیر اصلی بحث هنوز ادامه داره که حالا چه اتفاقی میفته. نه این الان میگین، نه این نفسیه که انسان عقلی شده. بله، حالا اجازه بده، الان در مقام اشکال نیستیم، الان در مقام اشکال نیست. اینی که فرمودید نفسیت نفس به تعلق به بدنه، ایشون سخنشون اینه که نفس انسان عقلی میشه، مجرد میشه. اون مقدمه که اول در این اصل فرمودن که روحانیت البقا رو توضیح دادن، که دیگه مجرد میشه و وقتی مجرد شد دیگه راه فنا و نیستی و نابودی به روی او بسته میشه و دیگه فنا پیدا نمی کنه، نابودی پیدا نمی کنه، و لذا انسان و نفس روحانیت البقاست، یعنی در ادامه وجود مجرد میشه. حالا اون نفسی که انسان عقلی شده و تجرد پیدا کرده و دیگه فانی نمیشه و باقیست، این بدن با حرکت جوهری حرکت میکنه تا به همون کمال برسه، یعنی به همون نفس انسان عقلی شده اتصال پیدا بکنه. توجه میکنید؟ حالا عرض کردم این مطلب که ان مثلا بین الهلاله این حالا گفته میشه که یک تفاوتی بین فاعلیت و علیت نفس نسبت به بدن، در وقتی که نفس تعلق به بدن داره و انسان زنده است، و بعد از مفارقت نفس از بدن، بعد از اینه که انسان میمیره، یه تفاوتی هست. درسته در هر دو صورت نفس سمت علیت و حیثیت علیت برای بدن داره، این درسته، سمت فاعلیت، حیثیت فاعلیت داره، جهت فاعلیت، اما یه فرقی هست بین اون وقتی که نفس تعلق به بدن داره و انسان زنده است، و بین اون وقتی که انسان میمیره و نفس مفارقت از بدن پیدا میکنه. و اون اینه که علیت و فاعلیت نفس نسبت به بدن در زمان حیات دنیا و تعلق نفس به بدن به نحو بسته و به نحو فرقه، اما بعد از مفارقت به نحو قبضه و به نحو جمعه. ببینید در دنیا نفس فاعلیتش نسبت به بدن اینه که چتر بدن رو باز میکنه و یک بدنی که جدای از نفسه و کثرت داره با نفس، یعنی نفس یکی بدنم یکی، این جور فاعلیتی داره. اما بعد از مرگ به نحو قبض، یعنی چتر بدن رو جمع میکنه با همون حرکت جوهری بدن که موجبش و فاعلش هم همین نفسه، به خاطری که ارتباط وجودی نفس و بدن بعد از مرگ برقراره، و جمع میکند در خودش بدن رو، یعنی بدن رو میکشه و میبره در خودش جمع میکنه. این فرق هست. خب بنابراین نفس با حرکت جوهری که فاعلش و محرکش نفسی است که مفارقت از بدن پیدا کرده، بدن با حرکت جوهری ذاتی که فاعلش و محرکش نفسی است که مفارقت از بدن پیدا کرده، این از مرحله مادیت به طرف مرحله تجرد، یعنی از دنیا به طرف آخرت، به طرف معاد، به طرف قیامت حرکت میکنه تا اینکه بپیوندد، یعنی ابدان به قافله نفوس بپیوندن، هر بدنی به نفس خودش، و نفس قبض بکند بدن را، بگیره اخذش بکنه و جمعش بکنه در خودش، جمعش بکنه در خودش، که این اتفاق در معاد میفته. و وقتی که بدن از مرحله مادیت به تجرد رسید و توسط نفس قبض شد و جمع شد در نفس، اون وقت است که نفس در معاد، در قیامت، با حضوری که خودش برای خودش داره، چون نفس علم حضوری داره به خودش دیگه، با حضوری که خودش به خودش داره، تمام خصوصیات جوهری و عرضی و بدنی و نفسانی و تمام اینها رو در خودش جمع میبینه. ایشون میفرمان همونطور که آیات قرآن به این معنا ناطقه، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، با تمام جزئیات، با تمام خصوصیات، نفس با حضوری که خودش برای خودش داره و علم حضوری که به خودش داره، تمام خصوصیات جوهری و عرضی و بدنی و نفسانی، همه اینا رو در خودش جمع میبینه، به نحو کثرت در وحدت، به نحو کثرت در وحدت. همونطور حالا بلا تشبیه دیگه، تشبیه از جهتی مقرب و از جهاتی مبعد، همونطور که تمام موجودات اینها در مرتبه ذات احدیت به نحو کثرت در وحدت جمعن، یعنی یه ذاته، یه وجود ذاته، اما جامع همه وجودات از مجرد و مادی، اینجوری تمام خصوصیات جوهری و عرضی و بدنی و نفسانی که انسان داره، همه اینها در اون معاد، در آخرت، در قیامت، همه اینها رو نفس با علم حضوری که خودش به خودش داره، همه اینا رو در خودش جمع میبینه، با تمام اون جزئیات، ریزکاری هایی که مثلا بدن داشته، روح داشته، نفس داشته، تمام خصوصیات، تمام جزئیات، همونطور که قرآن کریم داره که لا یغادر کبیرتن ولا صغیرتن الا، بله، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه اینها در این کتاب وجود نفس، همه اینها خلاصه تحقق داره و هیچ چیزی از قلم نمیفته، هیچ چیزی فروگذار نمیشه. نه دیگه، ایشون دارن میفرمایند دیگه، به نحو کثرت در وحدت دیگه، به نحو جمع نه به نحو فرق، به نحو جمع نه به نحو فرق. بله اینا در همون وجود نفس جمع. اصلا صحبت بدن اخروی نیست نه، چون اونو ایشون برای معاد جسمانی قبول ندارن، اونو برای برزخ قبول دارن. حالا نتیجه نگرفتن ایشون هنوز از این اصول پنجگانه، صحبت بدن اخروی نیست. خب این تا اینجا. بعد ایشون میفرمایند، حالا شاید تا حدی هم مثلا جواب فرمایش شما باشه و اشکال شما باشه اگر این رو بخواید بگید، ایشون میفرمایند که این معنا که در معاد جسمانی، در آخرت، در قیامت، هنگام اتصال بدن به نفس، بدن در نفس با تمام خصوصیاتش جمع میشه و منتوی میشه به نحو کثرت در وحدت، که این خصوصیات جزئیات به نحو کثرت در وحدت در نفس وجود پیدا میکنن و نفس با علم حضوری که به خودش داره به همه این خصوصیات و جزئیات آگاه میشه و دانا میشه و عالم میشه. میفرمایم که این حرکت بدن به سوی نفس برای اتصال به نفس در نشأه آخرت، در عالم قیامت، در مرحله تجرد، این منافات نداره با این که بدن بعضی از مراتب خودش رو و لوازم دنیوی خودش رو از دست بده. بعضی از مراتب و لوازم دنیوی مادی خودش رو از دست بده. چرا؟ به خاطری که این از دست دادن مراتب و لوازم مادی دنیوی، این لازمه ناگزیر توجه از مرحله فرق به جمع و از مرحله مادیت به تجرده. آخه نمیشه که بدن با حفظ مراتب و لوازم دنیوی مادی بره به عالم تجرد. مثل این که مثلا الان ببین، حالا اینو بنده عرض میکنم، الان اگر انسان تو مردمه که چشم کسی که در مقابلش هست نگاه بکنه، خب خودش رو در مردمه که چشمو میبینه، یعنی همین خود شخص است که رفته داخل مردمه که چشم اون کسی که مقابلش نشسته و داره او رو نگاه میکنه. خب آیا این که رفته اونجا منتقل شده به اون مرحله، این با همین لوازم مادیتشه که منتقل شده به اون مرحله؟ اینجوری که اگر بود که اون مردمک نه گنجایش این رو داشت و اصلا کور میشد شخص، بنابود خود آدم با همین عبا و قبا و تشکیلات اینا بره تو مردمک چشم کسی که مقابلش نشسته. نه دیگه، لازمه انتقال به اون مرحله، یعنی به مردمک چشم، فقد این لوازم مادی هست. اینا رو باید، یعنی رخت لوازم مادی رو، رخت مادیت رو باید از تن به در آورد تا بعداً بتونی داخل مردمک چشم کسی که مقابلت نشسته بری، منتقل بشی به اون مرتبه. این بدن هم که میخواد بره پیش نفس، میخواد جمع بشه در نفس، نفس میخواد اینو قبض بکنه، اخذ بکنه، دریافت بکنه و رسید دریافت بده. رسید دریافتش هم همینه که با علم حضوری که به خودش داره تمام جزئیات و خصوصیات بدنی و نفسانی خودش، جوهری و عرضی خودش رو در خودش میبیند و ادراک میکند، مشاهده میکند. خب این بدنی که میخواد بره سراغ نفس، این باید رخت مادیت رو و لباس مادیت رو باید از تن بیرون بیاره، باید لوازم مادیت رو، آثار مادیت رو باید رها بکنه. با تحفظ بر اینها که نمیتونه بره پیش نفس و نمیتونه مراتب طولی رو طی بکنه، یعنی از عالم ماده منتقل بشه به عالم مجرد. ایشون تنظیر میکنه، همونطور که در قوس نزول که این بدن در مراتب تجرد کینونت داشت، چون آخه این اشیاء مادی، موجودات مادی، اجسام از جمله بدن، اینها کینونت هایی برشون گذشته، اینا در مراحل و مراتب وجود عللشون و مبادی عالیه از قبیل نفس کلیه، از قبیل عقل کلی، اینا در اون مراتب و مراحل موجود بودن تا به این مرتبه رسیدن. خب آیا در اون مراحل موجود که بودن با همین لوازم مادیتشون موجود بودن؟ بدن با همین لوازم بدنی و لوازم دنیوی و مادی در اونجا موجود بوده؟ نه. در معادم که بدن میخواد بره و به نفس بپیوندد، به سراغ نفس بره و عود به نفس پیدا بکنه، این لوازم بدنی و مادی و دنیوی، این لوازم مادیت رو و این مراتب مادیت رو، اینها رو از دست باید بده. یه تنظیر میکنن ایشون برای این معنا، میفرماین نظیرش این استش که نطفه و منی، نطفه منویه، این با حرکت جوهری ذاتی میره به طرف صورت انسانیت و فعلیت انسان شدن. همین نطفه انسانه که میشه انسان. تا جایی میرسه که با صورت انسان اتحاد وجودی پیدا میکنه. همون نطفه وقتی انسان شد، شد نوزاد انسان، این با فعلیت انسانیت، با صورت انسانی اتحاد وجودی پیدا میکنه. با این که لوازم منویت و دمویت و جسمیت و حیوانیت، اینا همه ملغا میشه در بین، اینا همه الغا میشه. یعنی نطفه که با صورت انسانی متحد میشه در وجود، اتحاد وجودی پیدا میکنه، میشه انسان. آیا هنوز لوازم نطفگی و منویت رو هم داره. آقا نطفه تا هوا بهش بخوره فاسد میشه. این هم الان اینجوریه، الان که نطفه انسان شده تا هوا بخوره فاسد میشه. همچنین لازمه مثلا چون نطفه میشه علقه، خون بسته. خب خون بالاخره یک لوازمی داره، یه احکامی داره، یه آثاری داره. الان که اون خون اون علقه شده، این انسان همون علقه بوده دیگه، این شده انسان، آیا همون احکام خون میتونه برش مترتب بشه؟ همون احکام و آثار رو داره، لوازم رو؟ نه. یا مثلا جسمیت، حیوانیت، این مراحلی که گذشته تا رسیده به صورت انسانی. خب جسمو میشه مثلا ازش تخت درست کرد، انسانم میشه ازش تخت درست کنه. یا حیوان برای خودش آثاری داره، اینم نظیرش. خب وقتی که در حرکت جوهری نطفه به سوی صورت انسانی، به طرف صورت انسانی وضع از این قراره که اون لوازم از بین میره، ایشون میفرماد دیگه در حرکت بدن به سوی نفس در معاد به طریق اولا باید لوازم مادیت و دنیویت و بدنیت رو بدن از دست بده. وجه اولویت چیه؟ چرا به طریق اولا؟ چون این حرکت نطفه به طرف صورت انسانی همش در همین عالم طبیعته، ولی حرکت بدن به سوی نفس در معاد این حرکت از مرحله مادیت به نشأه تجرده، به یه عالم دیگریه، نمیتونه با لوازم این عالم باشه، با اقتضائات این عالم باشه. بعد ایشون میفرمایند که این مرحله‌ای که مرحله اتصال و پیوند بدن به نفس در معاد باشه، در قیامت باشه، در آخرت باشه، در این مرحله از اون اولین مرحله پیدایش انسان در عالم طبیعت که مرحله نطفگی باشه تا اون موقعی که بدن به نفس در معاد متصل میشه، همه اینها در اون مرحله هست. همونطور که نوزاد انسان در دنیا که متولد میشه جامع و واجد مرحله نطفگی و علقگی و مزدگی و تا صورت انسانی هست، از همون نطفگی تا اون مرحله اتصال بدن به نفس در معاد، اینا همه در همون انسان محشور در معاد و انسان معاد در معاد، نفس معاد در معاد و مبعوث در قیامت و محشور در قیامت و آخرت، در او همه اینها موجوده. این تا اینجا حالا پایان اصل پنجم. بعد ایشان نتیجه گیری میکنن که همون نظر مرحوم آقای مدرس رو که حالا انشاءالله فردا اون رو بیان میفرماین، تا حالا ببینیم آیا قانع کننده میتونه باشه این با این تفاصیلی که ایشان فرمودن، با این اصولی که فرمودن یا نه. بله 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 دیگه. نه 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 بله. خب حالا تا ببینیم. الخامسه تو ان نفس عند الحدوث جسمانیتون، نفس در آغاز پیدایش جسمانی. چطور؟ به این معنا که فما لم تکن مادتون قابلتون و مستعدتون لفیضانها لا توجد. این کانه کانه تامه است، یعنی مادامی که موجود نشود یه ماده‌ای که قابل نفسه که بدن باشه و استعداد فیضان نفس و تعلق نفس رو به خودش نداشته باشه، مادامی که چنین بدنی نباشه لا توجد، نفس افاضه نمیشه، وجود پیدا نمیکنه، تعلق به بدن نمیگیره. و هی فی اول فطرتها انسان طبیعی بشری، نفس در آغاز خلقت خودش انسان مادی بشری است جسمانی، و بعده یکون انسان نفسانی، با حرکت جوهری حرکت میکنه، بعدن میشه انسان مثالی، تجرد مثالی پیدا میکنه. و بعده یکون انسان عقلی، آخر سر میشه انسان عقلی و مجرد میشه. فلزا بعد سیرورته انسانا عقلیا فتکون النفس لاجله روحانیت البقا. به خاطر همین که اول انسان مادیه، بعد مثالی میشه، آخر سر عقلی میشه، بعد از آنی که انسان عقلی شد، ولو به اول مرتبه یمکنو ان یستقل بالوجود، حالا انسان عقلی هم که شد، ولو به اولین مرتبه‌ای که امکان استقلال از ماده در وجود رو پیدا میکنه که عقل بالفعل میشه، حالا بالاتر هم نره، به مراحل بالاتر هم نرسه، نه بالفعل، حالا اون عقل بالملکه که عرض میکنم اون هنوز تعقل نظریات فعلیت پیدا نکرده. فتکون نفسو لعج، شایدم حالا فرمایش ایشون باشه که مثلا اولین مرتبه عقل بالملکه باشه که تعقل بدیهیات فعلیت پیدا میکنه که در بچه اینجوریه، شایدم این خیلی بیوجه هم نیست فرمایشتون، شاید از عرض بنده وجیه‌ترم باش. حالا مراتب اولش، حالا نرسه به اون مراتب بالاتر، فتکون النفس لاجله روحانیت البقا، نفس به خاطر همین انسان عقلی شدنش که میتونه مستقل از ماده در وجود باشه میشه روحانیت البقا، یعنی در ادامه وجود میشه مجرد. فلزا لا فنا علها لتجردها فی الوجود، و به خاطر همین عرض میکنم دیگه فنا پیدا نمیکنه، فنایی برای نفس نیست، چون تجرد پیدا کرده از ماده در وجود. فلا سبب للفناء این ازن، پس بنابراین سببی برای فنا که همون ماده باشه در این هنگام که مجرد شده نفس و عقلی شده دیگه نخواهد. خب حالا با این مقدمه، فهیس و انها اندت تعلق تحتاج و الى مادت مستعدتن فلا محالت لمادتها جهت العلیت الاعدادیت لها، چون نفس هنگام تعلق به بدن احتیاج داره به این مرکب، به این ماده مستعد، و الا اصلا وجود پیدا نمی کنه، پس ناچار ضرورتن برای ماده نفس که بدن باشه جهت علیت اعدادی است برای نفس، یعنی شرط حفاظه نفس و وجود نفس. کما انهو لها جهت العلیت الایجابیه للبدن، همونطور که شأن چنین است که برای نفس حیثیت علیت ایجابی و ایجادی به معنای ممر وجودی برای بدن است، چون صورت برای بدن و مرتبه وجودیش بالاتر از بدنه، رتبه وجودیش بالاتره، لذا وجودی باید از اون مرتبه گذر بکنه. خب این هنگام تعلق تا انسان زنده است. و بعد المفارقه سقطت المادت البدنیتو عن الجهت العلیت الاعدادیه، بعد از مرگ و مفارقت نفس از بدن، ماده بدنی از سمت علیت اعدادی برای نفس میفته، سمتش رو از دست میده. لکن لا تسقط النفس به واسطه الارتباط و المناسبت ذاتیت مع البدن و استخلاف الاثار و الودایع، این انجهه متعلق به لا تسقط انجهت العلیت به حفظ البدن و ترابه. لکن نفس ساقط نمیشه، ساقط نمیشه از جهت علیت نسبت به حفظ بدن و خاک بدن، که این رو خلاصه حفظ بکنه، اینجوری نباشه که این رو رها بکنه. چرا؟ به واسطه ارتباط و مناسبت ذاتی و وجودی که نفس با بدن بعد از مرگ داره، که در مقدمه قبلی گفتیم، و به خاطر خلیفه گماردن نفس آثار و ودایع وجودی خودش رو، که همون اعمالی باشه که با این بدن انجام داده که اونها مرتبه نازله و رقیقه همون ملکات نفس بوده، که اینها رو باقی میگذاره به عنوان خلیفه، از سمت علیت نسبت به حفظ بدن و خاک بدن ساقط نمیشه. قایت الامر انهو کلما قویه مقام النفس و علیتهو قوی البدن، منتها هرچه وجود نفس قوی تر باشه علیتش قوی تر بشه، و هرچه علیتش قوی تر بشه بدنم با قوت بیشتری حفظ میشه، لذا خاک نمیشه، سالم میمونه. و لذا لا تفسدو اجساد المقربین على حسب درجات قربهم، به خاطر همینه که از بین نمیره بدنها اجساد مقربین مثل صدوق علیه الرحمه، البته اینام على حسب درجات قربهم، که مثل شیخ طوسی حتی کفنش هم سالم میمونه، حالا او مثلا کفنش مرحوم صدوق از بین رفته، حتی کفنی هم که با بدن از بین نه. و به هذه الجهت الایجابیه تکون النفس فاعله للبدن، با این حیثیت علیت ایجابی که برای نفس نسبت به بدن بعد از مرگ باقیه محفوظه، تکون النفس فاعله للبدن، نفس بعد از مرگم فعالیت داره نسبت به بدن، محرک بدن میشه به حرکت جوهری ذاتی تا بره به طرف عالم تجرد، بره به سراغ همون نفس و به قافله نفس بپیوندد. فل بدنو یتحرک و الى غایت کماله، بنابراین بدن با حرکت جوهری ذاتی شروع میکنه به حرکت به سوی غایت کمال خودش، که کمال تجرد باشه و اتصال به نفس خودش باشه. غایت کمالش چیه؟ و هو الوصول الی النفس فی دار الاخره، عبارت است از وصول به نفس، وصال نفس در قیامت، در معاد جسمانی، در آخرت بعد از برزخ. منتها بدن باید خودش رو آراسته بکنه برای این وصال، نمیشه با این شوخ و چرک و آلودگی مادی بره به مهمانی نفس و به وصال نفس نائل بشه، نه، اینا رو باید شستشوی کن و ونگه به خرابات خرام. بدن چه کار میکرده؟ بدن این مرکبی بوده برای کمال نفس، سواری میداده، توجه میکنید، کول میداده تا نفس به کمال تجرد برسه. خب حالا بالاخره اون رفت. حالا بارش خلاصه سبک شد، خودشم بالاخره اینم خودشم باید بالاخره به فکری هم برای خودش برداره، همش که نمیشه که سواری بده که. خب و هول وصول الی النفس بعد صفائی و خروجهی من الماده الی التجرد و من الکسافه الی اللطافه، که باید شستشو کنه، باید تلاش کنه بعد از این که خلاصه یه صفایی به سر صورت خودش بده، صفا پیدا بکنه و خارج بشه از مادیت به سوی تجرد، از زخامت مادیت. خلاصه به قول مرحوم شیخ بهایی که ای ساقی باده روحانی، زارم ز علایق جسمانی. بله، یک باده ز جام طهورم بخش، یک لمعه ز عالم نورم بخش، که صرف فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی. خلاصه باید این لحاف ماده رو، این لحاف سنگین رو باید خلاصه کنار بگذاره. خب فعند، این جمله رو ببینید چجوری معنا میکنم، حالا باز اگر چیزی به ذهن حضرات میاد بفرمایید استفاده میکنم. فعند تمامیت الحرکت والانتها والانتها الى نفس تکون النفس فاعله لها. اولا این ضمیر لها به حرکت برمیگرده. این فعند تمامیه یعنی تا، ما اینجوری معنا میکنیم، یعنی پس نزد تمامیت این حرکت بدن و انتهاش به غایتش و کمال تجردش که وصال به نفس باشه و وصول به نفس باشه، یعنی به قول امروزیات در این بازه زمانی که نفس بعد از مرگ شروع میکنه به حرکت تایی که متصل بشه به نفس، تکول النفس فاعلتن لا، نفس فاعل این حرکته، محرک این حرکته، با همون جهت علیت ایجابی و ایجادی که نسبت به بدن داره. نه فاعلیت النفس به نحو ایجاب قبل المفارقه. بله، نه فاعلیت النفس به نحو ایجاب قبل المفارقه، ای تا اینجا مبتدا، کان به نحو البست. بله، نه فاعلیت النفس به نحو ایجاب، این مبتدا، کان به نحو البست قبل المفارقه و به نحو القبض بعد المفارقه، اینجوری معنا میکنیم. بله، فاعلیت نفس، فاعلیت ایجابی نفس برای بدن قبل از مفارقت و مرگ به نحو بست بدن بود، چتر بدن رو باز کرد، باز میکرد، اما بعد از مفارقه به نحو قبض چتر بدن رو جمع میکنه، چتر بدن رو جمع میکنه. و فعل اول به نحو الفرق و فسانی به نحو الجمع، قبل از مفارقه به نحو فرق بود، جدایی، بعد از مفارقت به نحو جمعه، به نحو وصاله. خب فاذا اتصل البدن بالنفس، در قیامت، در معاد، وقتی که بدن به نفس رسید، یرى الانسان جمیع جهاته الذاتیه، انسان تمام جهات وجودی خودش رو، من الجوهریت و العرضیه، چه خصوصیات جوهری چه عرضی، من البدنیت و نفسانیه، چه بدنی چه روحی، همه اینها رو، کلها حاضرتون اندهو، همه اینها رو حاضر میبینه در پیش خودش، در پیشگاه خودش، به حضور ذاته، لذاته با همه علم حضوری که به خودش داره. به نحو کثرت فی الوحده، به نحو کثرت در وحدت، که عرض کردم همون طوری که در مرتبه ذات احدیت تمام موجودات اینها همه به نحو کثرت در وحدت متحققن و موجودن. کما نطقت به الآیات القرآنیه، چنان که به همین معنا که تمام خلاصه ریز و درشت اعمالش رو، تمام جزئیات وجودی خودش رو که بلا قادرین الا ان نسوی بنانه لا یقادر صبیرتن ولا کبیرتن الا احصا، همه اینا رو در خودش میابه و مشاهده میکنه و میبینه. بله، حالا اونجوری هم مثلا خب، ولا محالته کل ما کانت الحرکت و به نحو الجمع والوحده کانت جهات الفرق والکسرت ملغاتن من البه. خب این یه مطلب ضروریه که وقتی حرکت از فرق به جمع شد، از کسرت به وحدت شد، خب جهات افتراق و جدائی و سواییت و دوئیت و اینها و کسرت اینها ملغا میشه در بین. فلا بعث به فقد بعض مقامات البدن، دیگه مثل که بعضی از آقایون درس دارن. این پاراگراف انشاءالله تا پایان فردا انشاءالله. و سلام نورد.